اینجا کنار ما هست و خیلی خوشحالم از این بابت.
ممنونم، متشکر از محبت شما. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان ایرانی سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. خیلی ممنون جناب راسته قمی حسین عزیز و یه تشکر ویژه از شنوندگان نازنین صبح و گفتگو که بخش فرهنگی و بقیه بخش ها رو دنبال می‌کنن.
زنده باشین ان شاء الله.
خب آقا چه خبر؟
خبرها که زیاد هست، با یه خبر جالب می‌خوام شروع کنم. روز گذشته جناب آقای صادق موسوی به عنوان مسئول و مدیر بخش جشنواره‌های سازمان سینمایی معرفی شدند. اما نکته جالبش اینه که حدودا فکر میکنم کمتر از یک ماه و نیم پیش بودش که جناب آقای خزائی در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران انتقاد کردند از مدیریت برگزاری اختتامیه و جشنواره و گفتن که اختتامیه بیشتر تبدیل شده به اختتامیه یک مکان و یک مکان تجاری تا اینکه اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران باشه. حالا کمتر از یک ماه و نیم که گذشته همون مدیر دوباره در جای دیگری مشغول به فعالیت میشه که تا الان جناب آقای رضایی به عنوان سرپرست حضور داشتن در امور جشنواره ها. تا داریم صحبت از جشنواره ها میکنیم خدمتتون عرض کنم که به صورت رسمی فیلم اصغر فرهادی موفق شد که به بخش مسابقه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان آکادمی اسکار هم راه پیدا کنه.
به عنوان این چالش دیگه محمد رضا چون این چالش حل شد.
بله.
زمانی اظهار نظرهایی رو از آقای فرهادی اعلام میکردن،
به هر حال همیشه بحث حواشی و اینها هستش، برخی ها منوام میکنن این حواشی شاید به نوعی کمک بکنه به اینکه یک فیلمی بیشتر دیده شه یا مثلا در ردیف جوایز قرار بگیره. بعضی ها مخالف هستن، قضاوتی روش نمیکنم. اما با صحبت از جشنواره ها شد بگم که بعد از ادغام دوباره جشنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره بخش ملی که حدودا 5-6 سال از بخش ملی جدا بود و داشت جداگانه برگزار میشد، خب امسال با تغییر مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دو بخش دوباره با هم ادغام شد. اما خیلی ها این قضیه رو هشدار دادن، گفتن که با ادغام این دو رویداد دوباره با هم ممکنه که کشورهای دیگر منطقه شروع بکنن به اینکه رویدادها و جشنواره هایو داشته باشن. جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ در کشور عربستان هم نخستین دوره خودش رو آغاز کرد. خاطرم هستش که کیوان کثیریان عزیز از منتقدین خوب سینما و از روابط عمومی چندین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر این هشدار رو داده بود که الان جشنواره جهانی فیلم فجر به یک جایگاهی در منطقه رسیده که اگر رویدادش حذف بشه ممکنه کشورهای دیگه بتونن از این فرصت استفاده کنن. فراموش نکنیم که در کشور امارات هم یه چند دوره خیلی سعی کردن با زرق و برق و هزینه و دعوت از چهره‌های مطرح سینمای دنیا یک جایگاهی پیدا کنن در رویدادهای سینمایی، ولی کشورهای منطقه به غیر از یکی دو تا به اندازه سینما ایران نه قدمت دارن، نه سابقه دارن، نه کیفیت آنچنانی در تولید فیلم دارن. شاید در امر سریال سازی خیلی موفق باشن، ولی در حوزه فیلم‌های سینمایی خب ایران در منطقه حرفای زیادی برای گفتن داره. حالا جشنواره‌ای در کشور عربستان شروع کرده که باید ببینیم در دوره‌های بعدی به کجا خواهد رسید.
کار فرهنگی معمولاً مامانم ببخشید من بسنم
خراب می‌کنم.
معمولاً کار فرهنگی کار فرآیندی است. یعنی شما توی کاری رو مثل تربیت می‌مونه. باید یه دهه حداقل بگذره تا نتیجهش دیده بشه. به حال جشنواره فجر جشنواره بسیار استخونداری است. بیش از 3 دهه ما جشنواره داریم برگزار می‌کنیم. و خیلی‌ها جشنواره به جشنواره زندگی می‌کنن. یعنی میگن که خب من امسال گذشت، برنامه می‌ذارم جشنواره بعدی. یعنی یه هدفی است برای خیلی از کسایی که کار فرهنگی دارن میکنن، حالا تو هر حوزه‌ای.
خب یه مطلبی بود جناب راستان، این که بخش جهانی سالهایی که در کنار بخش ملی بود، بخش بین‌الملل است، یه مقدار نگاه خیلی ویژه‌ای بهش نمی‌شد. بیشتر یک بخش جنبی شاید پرداخته می‌شد.
استقلالی که بهش داده شده باعث شده بیشتر دیده بشه.
بهتر دیده می‌شد. الان که دوباره ادغام شده، خب این نگرانی وجود داره که دوباره بره به اندازه یک بخش جنبی بهش توجه بشه. ما هیچ‌وقت خاطرم نمی‌ره، خب در جشنواره بخش بین‌الملل فیلم فجرمون به جک نیکلسون ما سیمرغ بلورین دادیم، ولی مثلا روحش هم خبر نداشت که حتی فیلمش داره در ایران اکرام میشه. ولی وقتی که این دو بخش از هم جدا بود، خب به هر حال نگاه ها متفاوت بود، ولی خب به هر حال نقد ها و انتقاد هایی هم به روند برگزاری شاید میشد وارد کرد. اما حالا باید ببینیم دوباره ادغام شده حالا به چه صورت قرار هست برگزار بشه.
شما خودتون مشخصا موافق نیستید با همین؟
من فکر می کنم جشنواره جهانی فیلم فجر یکی از اصولی ترین، آکادمیک ترین و آرامترین جشنواره هایی بود که به معنای واقعی میشد درش کیف کرد از فیلم دیدن، به دلیل اینکه دور بود از اون حواشی و کارهای رسانه‌ای و جنجال های رسانه‌ای و اینها. خیلی فضای آکادمیکی داشت، خروجی های زیادی بخش دارالفنون جشنواره جهانی داشت که بخش آموزشی در اصل محسوب میشد. از کشورهای مختلف نسل جوان می اومدن که در سالهای بعدی اون وقت برخی هاشون آثارشون در همون جشنواره اکران شد. بخش بازار فیلم خب به هر حال نزدیک به 330 قرارداد بین المللی ثبت شد برای حق کپی رایت و حق پخش فیلم های ایرانی. فکر میکنم رویداد خوبی بود. حالا به هر حال مدیران جدید سازمان سینمای عنوان کردن که قرار نیست کیفیتش تقلیل پیدا کنه و قرار هست با همون کیفیت و حتی بهتر ادامه پیدا کنه و منتظر بمونیم ببینیم نتیجه چه خواهد شد. یه خبر دیگه بگم که بعد از چند ماه که از شروع به کار دولت جدید میگذره، تقریبا 100 روز، جناب آقای محمود سالاری هم به عنوان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدن. خب اهالی تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی منتظر بودن ببینن سکاندار معاونت هنری چه کسی خواهد بود، که حالا به تبع اون احتمالاً مدیران زیرمجموعه مثل اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر موسیقی طبیعتاً حالا باید ببینیم آیا مدیران فعلیش به کارشون ادامه خواهند داد یا اینکه افراد دیگری جایگزین میشن. فراموش نکنیم که ما کمتر از یک ماه و نیم دیگه به جشنواره تئاتر فجر نزدیک میشیم، به جشنواره موسیقی و همچنین جشنواره مد و لباس نزدیک میشیم که اینا همه زیر مجموعه معاونت.
آقای سالاری قبلا مسئولیتشون چی بوده؟
جناب آقای سالاری مسئولیت‌های مختلفی داشتن.
منظور تو همین حوزه و مرتبط بوده؟
بله بله. ایشون عرضم به حضورتون متولد سال 1349 هستن، دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر. از جمله سوابقشون هم میشه به معاونت دانشگاه صدا و سیما در دهه 80، مدیر کل دفتر مطالعات و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و چندین و چند مدیریت فرهنگی مختلف مثل مدیر دفاتر تخصصی شبکه افق بودن، در تولید سیما فیلم بودن و موارد مشابه دیگر.
ریشه فرهنگی بوده.
بله بله ریشه فرهنگی بوده. حالا انشالله که در سمت جدید خودشون موفق باشن. اهالی تئاتر مطالبات بسیار زیادی دارن، همچنین موسیقی و هنرهای تجسمی. امیدواریم که توجه ویژه بشه، هر چند که در حکمی که برایشون منتشر شده باز کلمه و جایگاه تئاتر جا افتاده، به حوزه موسیقی اشاره شد، به هنرهای تجسمی اشاره شد، اما باز هم تئاتر جا افتاد. ان شاءالله که توجه ویژه‌ای هم به اهالی تئاتر بشه که خیلی ضرر کردن و آسیب دیدن از شرایط کرونا. اما خیلی هم سریع من دو تا نمایش هم اینجا معرفی کنم. یکی نمایش پیرزنی که در زمین خانه داشت، نویسنده شهرام کرمی، کارگردان سروش طاهری و پروا آقاجانی، سحر پیرعلی، نیروفر پناهی و همچنین الهه زحمتی از جمله بازیگران این اثر هستند که در حوزه هنری تماشاخانه مهر ساعت 18 به روی صحنه میره. پیشنهاد میکنم این نمایش رو ببینید و از دست ندید. یه نمایش دیگه هم که بهنام شرفی به تازگی به جمع بازیگرانش اضافه شده، تحت عنوان شتر مرغ، قرار هستش که در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه بره از اوایل هفته آینده، که پیشنهاد میکنم شتر مرغ رو هم ببینید.
متشکرم ازت بابت
شما عزیز. ممنون. پنگوئن رو معرفی کردی امروز، شتر مرغ.
امروز شتر مرغ.
دم شما گرم.
ممنون و متشکرم. فراموش نکنید دیدن تئاتر، حمایت از سینما و موسیقی یکی از وظایف ماست، باعث میشه عرصه فرهنگ پیشرفت کنه. وقتی فرهنگ پیشرفت کنه قطعا حال جامعه بهتر.
متشکرم از مامزای مانیان عزیز. دلم نمیاد واقعا از مامزای مانیان خدا بزن. جدی دارم میگم، اینقدر شیرین صحبت میکنه، با همین شیرینی هم تو فیلماش حضور داره، یعنی همین شیرینی رو تو فیلم ها میبینیم ازش. خیلی لذت ممنونم.
ممنون و متشکر از شما از محبتی که دارین. روزتون خوش.
سلامت باشی. خب بریم بحث مسکن و افزایش اجاره مسکن رو میخوام بهش بپردازیم. جناب آقای مجتبی یوسفی از اعضای محترم یادیسه و عضو محترم کمیسیون عمران مجلس رو خط ارتباطیمون هستن. آقای یوسفی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما، همکاران عزیزتون و ملت بزرگ ایران. و البته یه روز با تأخیر 16 آذر رو به دانشجویان عزیز کشور خودم، چه در داخل چه در خارج از کشور، که در حال تلاشند برای اینکه بر اندوخته‌های علمی و مدیریتی خودشون بیفزایند برای خدمت به این کشور، تبریک میگم و گرامی میدارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید محمود فاطمی حقدا، رئیس محترم سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هم به ما پیوستن. آقای دکتر فاطمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز در شبکه و مهمان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی از شما ممنونم. آقای مسعود یوسفی، خیلی از شهروندان دیگه از کلان شهرها رفتن به واسطه بالا بودن قیمت مسکن و به تبع اون افزایش بهای اجاره، حاشیه نشینی شهرهای بزرگ بیشتر شد. خیلی از کسایی که تو شهرهای بزرگ بودن دیگه نمیتونن زندگی کنن. الان 2 ساله که این اتفاق افتاده و بلکه بیشتر از 2 سال، و ما از شروع دولت و حتی قبل از شروع دولت در مجلس میشیدیم که طرح جهش تولید مسکن کلید خورده، تصویب شده. یعنی این گام به گام این طرح جلو رفت. ما هی رسانه‌ای کردیم این موضوع به این امید که انتشار خبر این بلکه بتونه این مدار کمک کنه قیمت‌ها متعادل بشه، اما گویی بازار به این خبرها خیلی واکنشی نشون نمیده. چه باید بکنیم برای مستاجرین عزیزی که دیگه الان گلایه نمی‌کنن، اعتراض می‌کنن به این وضعیت؟
منم مجدداً سلام دارم خدمت جناب آقای فاطمی که از مدیران و صاحب نظران حوزه مسکن بودن، که از نظرات ایشون هم قطعاً استفاده می‌کنیم. من چند تا نکته رو اجازه بدید عرض کنم و تشکر از شما که حالا در برنامه های مختلف و رسانه ملی به این موضوع پرداختن.
زنده باشید.
این اول این نکته اینه، حوزه مسکن یه حوزه بلند مدته. حالا همونطور که به عنوان مسکن رو به عنوان پیشران اقتصاد میتونیم در نظر بگیریم، که حرکت مسکن که حالا بین 150 تا 180 ارفن به اون مرتبطه، خودش کمک میکنه به اینکه رونقی که صورت میگیره در بازار مسکن، هم بحث اشتغال رو و تولید رو مشکلش رو یه بخشی حل کنه،
بله.
هم در نهایت برای مصرف کننده این فاصله عرضه و تقاضا کم بشه. چون ما در حوزه مسکن چند تا موضوع رو باید بهش بپردازیم. اصلاحی میکنم. یکی فاصله عرضه و تقاضا هست، که ما بر اساس سرشماری سال 95 6.5 میلیون مستأجر داشتیم،
بله.
که اینها بالقوه خب سهمی بسیار زیادی از بازار رهن و اجاره رو دارن. حالا به جز اون که ما هر ساله هم حالا هم ازدواج‌های جدید هم تشکیل خانواده‌های جدید به این عقب ماندگی انباشته اضافه میکنه. خب طرح جهش تولید مسکن بعد از این که در دولت قبل که شاید حدود 7 سال هیچ برنامه‌ای در زمان اون جناب آقای آخوندی در حوزه مسکن نداشتیم و همه پروژه‌های موجود مسکن هم مثل مسکن مهر و موضوعات مرتبط با اونم تعطیل شد،
بله.
که البته این حرفو میزنم اون پروژه اشکالاتی داشت، ما باید اشکالاتشو برطرف میکردیم.
درسته.
نه سرمایه های مردم رو شاید نزدیک به 2 تا 3 میلیون واحد رو بلا تکلیف گذاشتیم، که اینها هم مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورد، هم این فاصله عرضه و تقاضا.
خب
طرح جهش تولید مسکن که الان تبدیل شد به قانون، به در کنار اون قانون مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس، 3 وجه اصلی حوزه مسکن رو بهش توجه میکرد.
خوب.
به نوعی میتونیم بگیم این قانون تکمیل کننده قوانین قبلی بود.
بله.
هم به حوزه مالی توجه کرد، چون من عضو کمیسیون تلفیقم بودم اونجا، 360 هزار میلیارد تومان بانک ها رو مکلف کردیم که بیان در حوزه مسکن، چه خرید چه فروش چه رهن اجاره، اونجا نقش خودشون رو ایفا کنن.
اما ندادن.
نه الان عرض میکنم. ببینید این رو باید مقایسه کنیم با عملکرد سیستم بانکی در سال 98 که 70 هزار میلیارد تومان بیشتر نبود. این رو با 360 هزار. الان عمده بانک ها رو قدر و سهمشون رو مشخص کردن الان تقریبا پروژه ای نمونده که اگر بگیم که منابع مالی بخواد تزریق بشه و مشکل مالی داشته باشه. نکته بعدی حمایت از ساخت و ساز، تامین زمین ارزان و مسکنهای حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه. بله. و در نهایت بحث قانون مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس. اینجا چه کار میکرد؟ در نهایت در انتهای زنجیره این سفته بازی و دلال بازی رو در حوزه مسکن کنترل میکرد. اینا از نظر قوانی.
بله.
اشکال چیه الان؟ ببینید اگر کسی بخواد وعده بده که ما در کوتاه مدت میتونیم همه مشکلات حوزه مسکن رو برطرف بکنیم، قطعا این حرف دقیق و کارشناسی نیست.
دوست.
الان میبینیم عزم دولت از ریاست محترم جمهور و وزیر محترم راه و شهرسازی به صورت روزانه دارن برای اجرایی شدن پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، البته این رو عرض میکنم مجلس قانونگذار در نهایت دولت ها اجرا کنندن، الان عزم دولت و گفتمان دولت اینه که این کار را انجام بده. الان میبینید دارن زمین تأمین میکنن، سامانه رو ثبت نام کردن. اینها دلیل نمیشه که بگم هیچ اشکالی نیست، ولی اینی که حرکتی از اون رکود و سکونی که در دولت قبل بود شروع شده، این جای امیدواریه.
بله.
ولی انتظارمون این بود برای کوتاه مدت، اینا برای بلند مدته.
بله بله.
برای کوتاه مدت باید این بحث قانون مالیات بر خانه های خالی و سامانه ملی زمین و مسکن که بنا بود اطلاعات رو کامل بکنه در کنار بقیه سامانه هایی مثل سامانه ثبت اسناد و
بله.
و موضوعات مرتبط با اون، این مالیات رو
بله.
عملا میگرفت که یه بخشی از این سفته بازی در بازار کنترل بشه.
بله.
البته این رو هم میگم در بازار مسکن متاسفانه
بله.
ما شاهد رشد بسیار زیادی بودیم، ولی در حوزه خرید و فروش و افزایش قیمت مسکن یک کمی میتونم بگم رشدش کاهش پیدا کرد که این یک کمی جای امیدواری داره. البته این بازم مشکل مردم رو در حوزه رهن و اجاره حل نکرده.
متشکرم آقای دکتر فاطمی. توضیحات آقای یوسفی رو شنیدید. گرچه اینها دردی رو از مردم دوا نخواهد کرد و حتما بایستی با صبوری بیشتری مردم تحمل کنند تا این تر یه جایی خودش رو نشون بده و به نوعی کمک کنه به کاهش قیمت مسکن و متعادل کردن قیمت. از طرفی کاهش ارزش پول ملی است که اینجوری این کالاهای مصرفی رو سرمایه‌ای میکنه و مردم رو اسیر و عبید. چه کنیم؟ درآمدمون ریالی است، هزینه هامون دلاری است. آقای دکتر فاطمی، تو این شرایط به نظر شما چه کاری میشه کرد در کوتاه مدت بخشی از این آلام مردم کاهش پیدا بکنه؟
خواهش میکنم. عرض سلام مجدد دارم از خدمت جناب آقای
مصطفی.
آرزوی توفیق برای شما. جناب رسولی، بحث مسکن خب یک موضوع دیروز و امروز نیست.
بله بله.
موضوع همیشه که این کشور بوده و دولت 13 هم با شعار جدی حل مشکل مسکن اومد وسط.
صحیح.
و واقعا همچنین که حضرت عالی فرمودید برنامه هاشون حمایت شد، حمایت هم میشه.
بله.
ولی با گذشت این تقریبا 4 ماه، از یک به 4 ماه از شروع کار دولت، انتظار این بود که ساماندهی بخش مسکن در دستور کار قرار میگیره.
درسته.
همچنین جناب آقای یوسفی فرمودن تا این طرح شروع بشه و عملیات در واقع عملیات اجرایی اون رسما و گسترده در کشور انجام بشه، خب نیازمند یک سری تمهیدات و اقداماتی، همین ثبت نام، شناسایی مخاطبین، بحث تامین زمین، منابع، این بحثایی که مالی پای تاثیر گذارد. ولی ساماندهی بخش رو میشد زودتر و سریع از هم روز اول شروع کرد.
صحیح.
بحث اجاره بحث جدی است و واقعا هزینه ها رو سر به فلک کشیده و تقریبا دیگه مشکل جدی ایجاد میکنه. خب ما از طرف دیگه میدونیم بخش زیادی از خونه های خالی مربوط به بانک ها و نهادهای مالی است.
درسته.
اینها اختیارشون دست دولته.
بله.
و به هر شکل حتی بانک های خصوصی را دولت میتونه و از نظر قانونی رو اونها اعمال نظارت و دستور بکنه.
درسته.
اونها رو حداقل میتونن احصا کنن این تعداد خونه های خالی چند درصدش مربوط به مؤسسات دولتی و بانک ها و مؤسسات مالی است که قابل ارزن. حداقل اینها رو دولت با اعمال حاکمیت میتونه در واقع اقدام بکنه، دخل تصرف بکنه.
چی باعث شده آقای دکتر فاطمی اقدام که تو این حوزه ورود نکنن دولت؟
واقعا من موندم به خودم هم جای سوال هست برام چرا واقعا
مزه که چه ملاحظه، چون آقای رئیسی آدمی نیست که ملاحظه اینو اونو بکنه. بارها هم گفته ما به کسی عقد و اخوت نبستیم، به دوستانم گفتیم آقا کارنامه‌تون رو بررسی می‌کنیم، مگه به درد دولت نخوردید خلافت شما. حالا اون تو این تازه وزران،
ولی اینو واقعا انتظار این است که به طور جدی ورود کنن بازار رو، یک مقدار ساماندهی کنن.
بله.
چشم به هم بزنیم، دو ماه دیگه پایان سال است، ماه خرداد اواخر اردیبهشت خرداد بحث اجاره ها باز دوباره شروع میشه.
بله.
و دیگه در واقع نمیدونیم با چه کرد، حداقل میونبرهای وجود دارد، عرض کردم ساماندهی این حوزه و حل مشکل از این طریق یک بخش دوم که من حالا جناب آقای مهندس یوسفی هم قطعا میتونن در کمیسیون کمک کنن، کمیسیون عمران طرح بحث استیجار هست و سازمان یا ساختار نوین استیجاری در کشور هست، حداقل دستگاه های خصولتی و نیمه دولتی، دستگاه هایی که وظایفی دارن مثل کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، خب اینها حداقل ورود کنن تو طرح استیجار واقعا بسازن. یا دستگاه هایی که باز امکان اجرا دارن و میتونن کمک کنن دولت را. بحث دیگر جناب ایراسک واقعا نکته بسیار مهمی است و نگرانی را در بین فعالان حوزه اقتصاد مسکن ایجاد کرده، توجه دولت به سمت بیرون هست.
بله بله.
مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن حل مشکلات کشور به داخل، توجه به داخل میتونه حل بکنه.
بله.
و نبایستی واقعا به بیرون. خب این کشور که از نظر حوزه ساخت و ساز و نیروی در واقع لازم، امکانات لازم، دانش فنی لازم، در به نظر من در دنیا تقریبا جزو کشورهای مطرح است و نمیشه اینو انکار کرد. خب چرا واقعا ما بایستی بریم به سمت توجهمون بیرون و بگیم که ما این 4 میلیون واحد مسکنی رو با مشارکت کشورهای خارجی، بله کشورهای خارجی چون پروژه مسکن ایران جذاب هست میتونن سرمایه رو بیارن.
درسته.
و ارزش سرمایه گذاری دارد، ولی نه اینکه در واقع پروژه رو واگذار کنیم.
درسته.
اینم در واقع باز ما عزمی و طرحی و برنامه‌ای نمی‌بینیم از طرف دولت محترم.
حتی چینی‌ها که پاپس کشیدن آقای دکتر، اگر دکترتون مربوط به چینی‌هاست.
بله، اونو مطرح کردن و بحثی بود که خب نگرانی ایجاد کرد.
نه حل شد بالاخره. من فکر می‌کنم حل شد این داستان.
ولی توان داخل بسیار زیاد است. سازمان ما. اینا رو باید به خط کرد. اینا رو باید سامان داد.
ممنونم ازتون. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم.
شفاف اجرایی رو مطرح کرد تا این بازار انشالله کنترل بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی عقدا، همینطور از آقای مهندس یوسفی بزرگوار. امیدوارم آقای مهندس یوسفی سایر دوستانشون در مجلس نظارتشون رو بر حسن اجرای امور به ویژه قوانینی که کمک میکنه به تنظیمگری بازار مسکن از حوزه نظارتی ورود کنن و در کوتاه مدت این چالش رو، چالش موضوع اجاره مسکن رو کمک کنن به برطرف کردنش. از هر دو مهمان بزرگوار تشکر. جانم
صدای من رو دارید؟ من یه نکته رو میخوام عرض کنم.
آقای یوسفی کمتر از یک دقیقه فرصته،
خیلی کوتاه.
بفرمایید. خواهش
میکنم. شما و از آقای فاطمی تشکر.
بفرمایید. خواهش میکنم.
این هم نکته‌ای که گفتن در کمیسیون عمران.
بله.
و در مجلس این طرح‌هایی که در یک سال و نیم گذشته
بله.
انجام شد، الحق و الانصاف مجلس دغدغش دغدغه معیشتی مردم
مهم پیگیری ایناست آقای یوسفی.
حالا این رو میخوام بگم. بله بله. این هم نکته‌ای که گفتم. من دولت هم انتظارم اینه، ولی یه بخشش به خاطر جابجایی دولت بود و دولت جدید، ولی موضوعاتی که در کوتاه مدت ما میدونستیم حوزه مسکن حوزه بلند مدت، ولی بحث مالیات ها و کنترل بحث نقل و انتقال و همچنین استفاده از کد رهگیری در بنگاه های املاک یا همون کارشناسان املاک کمک میکرد که این افزایش لجام گسیخته یه بخشی کنترل بشه.
درسته.
انتظارمون اینه در کوتاه مدت برنامه دولت برای بلند مدت خوبه، ولی به نظر من در کوتاه مدت عقب افتادن و باید یه اصلاحاتی صورت بگیره. قطعا هم ما هم حتما از ابزارالات قانونیمون استفاده خواهیم کرد، همینطور که به صورت معاینه الان وزیر رو در کمیسیون عمران از ایشون گزارش میگیریم که در نهایت اگر جایی هم خدای نکرده انحرافی رو از قانون ببینیم قطعا تذکر لازم رو خواهیم داد.
ممنونم.
که به فرمایش شما در نهایت اینا باید ختم به این بشه، مشکل مردم بشه.
حالا
اگر قانون نوشته بشه اجرا نشه، مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد.
سپاسگزارم آقای واسیو سفی و خدا نگهدارتون باشه. از آقای دکتر فاطمه اقدام متشکرم و از شما هموطنان ارجمند که در طول این هفته ما رو همراهی کردید. خداحافظ شما دکتر فاطمه اقدام عزیز.
خیلی ممنون. تشکر.
قربون شما. خداحافظ.
خدا
زنده باشید. البته وزیر اقتصاد وعده داده که خبرهای خوبی در حوزه مسکن خواهید شنید. یه جستجوی ساده در فضای مجازی حتما اشاره خواهد شد به اینکه چرا آقای دکتر خاندوزی همچین وعده ای رو دادن. به گمانم که موضوع مالیات بر عایده سرمایه به جای خواهد رسید و به گمانم که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی هم به یه جایی در حوزه اجرا خواهد رسید که این وعده رو دادن. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. پایان هفته بسیار خوبی داشته باشید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و به مهر باشه انشالله. تشکر و قدردانی میکنم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه زنده امروز صبح و گفتگو که این برنامه را تقدیم شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی کردن. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. بمانند همیشه با ما در تماس و تعامل باشید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو دارید ما رو مطلع بفرمایید از طریق پل‌های ارتباطی 301035 رو حتما می‌شناسید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود و همینطور خوشحالم خواهیم شد از اینکه شما عزیزانی که مایل هستید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و شماره تلفن 2786-1035 رادیو گفتگو در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما گرامیان هم هستیم. اما اگر عمری باشه و خدا یاری بکنه انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با ارائه این مجموعه برنامه‌ها که خدمتتون اعلام می‌کنم. تا دقایق و لحظات دیگری گفتگوی علمی رو تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. موضوع امروز این برنامه هم رسیدن به مرزهای دانش در علوم طبیعی تا چه میزان وابسته به توسعه کیفی علوم انسانی هست یا خیر، که دعوت می‌کنم حتما شنونده این برنامه باشید. علاقمندان به دنیای علم و دانش باز هم میتونن با ما همراه باشن. مجله علمی خبری روزنه ویژه روز پرستار تقدیم این عزیزان خواهد شد. ریحانه امروز رو در ساعت روزنه رو خدمتون عرض بکنم که در ساعت 9:30 دقیقه میتونید بشنوید. ریحانه رو در ساعت 10 صبح خواهیم داشت با موضوع ضرورت حضور اجتماعی و اشتغال زنان در جامعه. روایت رنگ‌های امروز ما در ساعت 10:55 دقیقه تحت عنوان شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی تقدیم علاقمندان خاص خودش خواهد شد. آوای قانون رو در ساعت 11 می‌شنویم با موضوع حقوق خانواده. در ساعت 11:49 دقیقه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت، ضمن اینکه تنین خوش آوای اذان از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 11:56 دقیقه به گوش خواهد رسید. التماس دعا داریم در اون لحظه های روحانی. مجله تحلیل خبری امروز رویداد ما به مانند همیشه در ساعت 12 تقدیم علاقمندان خواهد شد. راه حل امروزمون به مانند همیشه در ساعت 13:15 دقیقه به رفع موانع تولید کشور، امروزم به موانع تولید در خصوص صنعت پوشاک میپردازه و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری هم در ساعت 13:30 دقیقه خواهد بود و گفتگوی اجتماعی رو به اتفاق خواهیم شنید. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 9:30 دقیقه بامداد، میریم و همراه میشیم با گفتگوی علمی